بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات نورانی 172 تا 175 بودیم که آیه 175 باقی مانده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. این آیه شریفه که در قرآن کریم به صورت‌های مختلفی ذکر می‌شود، به این عنوان که فلا تخافوهم و خافونه، فلا تخشوهم و خشونه که مکرر ذکر شده، نشون میده که بین خوف از خدای سبحان و نترسیدن از اغیار یک نسبت مستقیم برقرار است. هر قدر خوف از خدا و خشیت از خدا بالاتر برود، به همین نسبت ترس از اغیار و دیگران پایین میاد. و اگر کسی نسبت به دیگران ترسی در دل دارد، به همین مقدار نشون میده که از خدای تبارک و تعالی نمیترسد. پس جریان خوف و خشیت در اینی که یک مسئله عملی و انگیزه‌ای و ایمانی است، در این حال مرتبط با یک بحث نگاه معرفتی است که خوف و خشیت از معرفت و علم نشأت می‌گیرد. هر قدر این معرفت و انگیزه که اینها حکایت از ایمان می‌کند بالاتر باشد، به همین نسبت خوف از اغیار پایین‌تر می‌آید. لذا در روایت شریف هم نسبت به این مسئله نکاتی در روایات آمده. مثلا می‌فرمایند من خاف الله اخاف الله منه کل شی، نه فقط از اغیار نمی‌ترسد بلکه اغیار از او می‌ترسند. تعبیر خیلی عالی است. من خاف الله، کسی که از خدا می‌ترسد، اخاف الله منه کل شی، همه چیز رو از او در حقیقت چی می‌کند؟ همه از او می‌ترسند. ترسیدن از او به معنای این است که انسان نسبت به او حریم نگه می‌دارد. کسی که از خدا می‌ترسد، همه از او حریم نگه می‌دارند. همه نسبت به او چی هستند؟ نسبت به او حریم دارند، بی‌باک نیستند. درسته؟ پس هر قدر انسان حریم خدا رو بیشتر نگه دارد، همه موجودات عالم نسبت به او حریم نگه می‌دارند، متحتک نیستند. نه فقط عالم انسانی، بلکه عالم غیر انسان و عالم وجود هم نسبت به او حریم نگه می‌دارند. او وقت حریم نگه داشتن به او، نسبت به او خودشی هستش، در خدمت او قرار گرفتن، مطیع او شدن، در مقابل او نبودن. نسبت به عالم وجود و نسبت به عالم انسانی که کفار و اینها هم باشن، ترس از اوست. لذا به راحتی هیبت او اجازه نمیده متحتک نسبت به او باشن، نسبت به او هر کاری بخوان بکنن. این خوف الهی است. گاهی میبینی از جهت ابزار مادی هم چیزی نداره، از جهت امکانات مادی هم در یک به اصطلاح علوی نیست، اما هیبت روحی و معنوی دارد. دشمن از این هیبت جرأت نمیکند که به او نزدیک بشود. حتی توی خود متن جنگ نصر به روب از مصادیق این است که خدای سبحان نصرت به روب میکند، خوف او رو در دلها میندازه، یا جوری میکند که دشمن نسبت به او جمعیت او رو فراوانتر از اون چه که هست ببیند و ترس در دلش بیفته. گاهی ممکنه اون ملائکه‌ای که ناصر او هستند در چشم دشمن حتی دیده بشود اون نصرت، و دشمن از این میترسد. تو هر کدام از این مواقع جای خود رو دارد. و شیطان هم یکی از اون به اصطلاح حقایق وجودی است که اگر کسی از خدا بترسد شیطان حریم او رو نگه می‌دارد. یعنی پس ببینید اگر خوف از خدا در دلی محقق باشد، چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی، حریم او نگه داشته می شود. این نگه داشته شدن حریم خیلی کار ازش میاد، هم نصرت هست، هم مقابله با شیطان است، هم نسبت به عالم در خدمت قرار گرفتن عالم و اسباب است. ببینید تو هر جایی این خوف معنا و وقت پیدا می کند، نسبت به عالم وجود اون مطیع بودن اونها، نسبت به شیطان قدرت نزدیک نشدن نسبت به این انسان مؤمن است، برای دشمنان ترس از او و رعب از او در دلشونه که باعث فرار و شکست یا عدم به اصطلاح اون عدم جرأت و جسارت بر حمله رو براشون ایجاد میکند، که انواع اقسام اینها میتونه تو جای خودش باشد. که آیه شریفه همچنان که روایات میفرماید، مثلا روایت میفرماید که همین دنباله روایت، من خاف الله اخاف الله منه کل شی و من لم یخف الله، کسی که از خدا نترسد، دنبالش میفرماید که و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی، این همه از همه چی میترسد، همه چی برای او چی میشه؟ ترسناک میشود. یعنی اسباب ظاهریه ترسناک میشود، اسباب دشمنی ها، شیطان، تمام اینها برای او ترسناک می شود. قواعد عظیمی است با توجه به همون نگاهی که در به اصطلاح اون نکته که مرحوم علامه در آخر جلسه گذشته عرض شد، که توکل فقط نسبت به اسباب ظاهری نیست، بلکه اون نگاه اسباب روحی، اونجا انسان حال در حقیقت توکل که پیدا می کند، عزم روحی پیدا می کند، باور روحی پیدا می کند، یه چیز دیگری در وجودش ایجاد می شود که متصل شده به یه حقیقت نامتناهی. همون آیه شریفه هم که در رابطه با الیوم اکملت لکم دینکم است، اونجا قبلش می فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز دشمن از دین شما چی شد؟ ناامید شد. فلا تخشوهم وخشونه، از اونها دیگه نترسید. فلا تخشوهم وخشونه، از اونها دیگه نترسید، فقط از من بترسید. یعنی این که نظام حاکمیت و ولایت الهی و خلافت الهی از مرتبه شخصی که اینها امید داشتن بعد از این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از دنیا می رود، اینها در مقابل دینش قیام بکنند، اونجا انحرافشون رو ایجاد بکنند. اما وقتی دیدن حافظ و قیم دین نوعی شد، یعنی از مرتبه شخصی خارج شد، بلکه نوعی شد، امیر مؤمنان علیه السلام نسب شد و به دنبال او نسب بعد نسب قرار گرفت، که هیچ زمانی زمین از حجت خالی نباشد و خلافت نوعاً ادامه پیدا بکند. اون وقت اونجا می‌فرماید کفار از خلاصه اون که بتونن در مورد شما کاری بکنن ناامید شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این مربوط به نظام اجتماعی بود. پس تو نظام اجتماعی گاهی ترس برای دشمن ایجاد می شود و گاهی تو نظام فردی است که نسبت به شخص خاصی. خب اونجا وقتی فرمود که فلا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید، اونا نمیتونن برای شما مشکل خاصی ایجاد کنن. البته مراقبت نسبت به دشمن همیشه لازم است، اما ترس نداشته باشید، کار جدی نمیتونن در مقابل شما بکنن، اما ترس از من داشته باشید که اگر جانب من رو رعایت نکنید دوباره اون ترس برمیگردد. هر چقدر بین این دوتا تلازم مستقیمه، هر چقدر خشیت از من داشته باشید نسبت به اونها میتونید سرفرازتر باشید، هر چقدر خشیت از من کم بشه ترس شما از اونها بیشتر خواهد شد. حالا رد همین مسئله رو در قرآن کریم که بین این دوتا تلازم است، حتما باید دید. در روایت دیگری مثلا می‌فرماید من عرف الله خاف الله، هر کسی خدا رو بشناسد از خدا می‌ترسد، و من خاف الله سخط نفسه من فی الدنیا، اگر کسی از خدا ترسید علامتش این است ترک دنیا می‌کند، ترک تعلقات به دنیا رو می‌کند. پس ترس از دنیا فقط این نیستش که انسان یک مرتبه علمی رو داشته باشد، بلکه تا مرتبه عمل این ترس از خدا که تعلقات دنیا رو کم کردنه کشیده می شود. پس یه مرتبه علمی دارد خوف و خشیت، یک مرتبه عملی دارد که اگر در مرتبه علمی تنها موند این خوف و خشیت نیست، اگر خوف و خشیت به مرتبه عملی رسید از علمی این اثرگذار است، که اثرش هم این است که سخط نفسه من الدنیا، بله سخط سخط بله بله سخط بله سخط نفسه من الدنیا، که نفسش رو از دنیا، نفسش اونجا چی میشه؟ تعلقاتش رو ترک میکنه. خب این نگاهی که اگر ما نسبت به یه نگاه عملی که تشکیکی هم هست، مراتب هم دارد، هر مرتبه ای از این، هر مرتبه ای از این با یه مرتبه ای از اون در حقیقت خوف و خشیت خدا همراه است. یه فرقی بین خوف و خشیت هست، خوف عام‌تر است، خشیت خاص است. یعنی خوف ممکن است برای انسان نسبت به یه کارهای غیر اختیاری هم پیش بیاد، چنانچه در قرآن کریم مثلا به موسای کلیم وقتی که اون عصا اژدها شد اونجا میگه در حقیقت نترس، لا تخف، نترس. یعنی اون ترس طبیعی که انسان اگر سیلی میاد از مقابل سیل بترسد، خودش رو کنار بکشد، اگر در حقیقت تیری و آتشی در کار است در مقابل او بترسد و خودش رو کنار بکشد. این مذموم نیست، این ممدوح هم هست که انسان مراقب باشد حوادث طبیعی، در مقابل حوادث طبیعی عکس العمل طبیعی رو که خدا امر کرده داشته باشد. پس این ترس از غیر نیست، اون ترسی از غیر است که انسان در مقابل اجرای اوامر الهی چی بشه؟ بترسد از دیگران، میترسد امر به معروف بکند، میترسد اقامه احکام الهی بکند، این ترس مذموم است. اونجایی که در مقابل خوف از خدا، خوف از دیگران غلبه ایجاد بکند. اما اگر نه خوف طبیعی بود، خوف طبیعی مذموم نیست. لذا در قرآن کریم خوف نسبت به انبیا نسبت داده شده و اون خوف مذموم نیست که به انبیا نسبت داده شده. موارد متعددی هم هست که یا مثلا در مورد ابراهیم خلیل اگر اون چند نفر ملک آمدن و دست دراز نکردن بر قضای او، در دل ابراهیم خوفی ایجاد شد که نکنه اینها میخوان مقابله با او داشته باشن که از نان و نمک او نمیخورن که نمک گیر نشن. اینا مانعی ندارد که یک احتیاط هست، جانب احتیاط رو گرفتن در نظام طبیعی و مقابله با دشمن. تو نظام جنگ ها انسان حواسش رو جمع بکند، بی باک به هر جایی در حقیقت حمله نکند، کاملا شرایط نظامی رو رعایت بکند، حتی اگر جایی عقب نشینی تاکتیکی لازم است انجام بدهد، اگر یه جایی نرمش قهرمانان لازم است انجام بدهد، اینا هیچ کدومش مذموم نیست. مذموم اون جایی است که انسان حکم خدا رو در مقابل اون احکام طبیعی زمین بزند. خب اینم یه نکته. اگر چی؟ اگر نسبت به بلایای طبیعی مثلا آتش داره میاد جلو، این وایس جلو آتش، کسی نگفته اینجا قوته. عرض کردم که او سلطه بر نفس است در جایی که ضرر و آسیب بهش نمیرسد، اما یه جایی هستش که انسان اگر اینجا وایسه آسیب بهش میرسه. نه اینجا کسی نگفته که نترس وایسه بذار آسیب برسه. امیر مؤمنان علیه السلام است، از پای دیواری بلند میشن میرن دیواری که در حال خراب شدن بود، در جای از قضای الهی به قدر الهی پناه میبریم، یا از قدر الهی به قضای، اینه بی ندارد. اینا اما اونجایی که ترسی که باعث می شود انسان نسبت به اغیار ترس پیدا بکند در مقابل اقامه احکام الهی، که این مرزهاش خورده بالاخره دقیق تر باید یه وقتی ایشالله مصادیقش رو از آیات قرآن در بیاریم، چون بحث هست در مورد حضرت موسی علیه السلام انبیاء گرامی که چه کنیم که در اونجا یه اختلالی در حقیقت مرزها این روشن شه، اختلال نباشه. بله روایت فرمودن. بله بله، در این حال ترس از اونها رو داشتن. وقتی که عرض کردیم هود نبی به اونها میگه که فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، جرأت نمیکنن. در مقابل لوط نبی وقتی که با اینکه یک نفر بود و دو سه تا دخترش و اون اهل ایمان بهش کسان خاصی نبودن، اونجا جرأت نمیکردن از بین. حتی وقتی لوط میخواست از اونجا برود گفتن محاصره کنیم نذاریم بره لوط، از اینجا اگر بره عذاب بر ما نازل خواهد شد، تا لوط در بین ما هست عذاب نخواهد آمد. یا نوح نبی در مقابل قومش حد اکثر تعدادشون 80 نفر بوده اینها، اما در مقابل اون همه جرأت نمیکردن. در مقابل خود پیغمبر اکرم ببینید چقدر خوف نسبت به او داشتن، با همه دشمنانی که داشتش جرأت نمیکردن هر کاری میخوان انجام بدن. لذا این مقداری که تعدی و تعرضهایی که بودش، اما در این حال چی هستش؟ خیلی جانب خوف و خشیت براشون بود. حتی در بین مؤمنین پیغمبر اکرم وقتی می نشست مؤمنین کنارش می نشستن، اون عظمت وجاهت الهی حتی اونا رو هم فرا می گرفت، به طوری که تا حضرت لبخند نمی گذد کسی جرأت نمی کرد سؤالی بکند. اون لبخند و حالت جمالی حضرت بود که اینها رو باز میکرد، یعنی حتی برای مؤمنین اون عظمت به اصطلاح ایمان آشکار میشه، حتی برای مشرکین. منتها هر کدام به نحویه این جلالت برای مؤمن از یک نوع معرفتی نشأت میگیرد، اما برای اونها از یک ترسی که جرأت نمیکنن. لذا مشرکین مکه به پیغمبر تو دستشون بود اما جرأت نمیکردن هر کاری بکنن. از کودکی میدانستن یهود چه خواهد شد، اما توطئه‌هاشون یا توطئه‌های مخفی و غیر علنی بود که عمدتاً هم خود همین شکست خوردنش باز عظمت و خوف بیشتری رو در دل اونها ایجاد میکرد که محفوظ به یک حافظ غیر عادی است، اینو احساس میکردن. خود این احساس کردن برای اونها عذاب‌آورتر و به اصطلاح ترسناکتر بود. لذا می‌بینید انبیا همینجوری بودن. بله اینجور نبود که کسی جرأت نکنه به انبیا نزدیک بشه، اما می‌ترسیدن از انبیا. وقتی که به اصطلاح ادریس نبی از کوه پایین میاد به رسالت مبعوث میشه، یک تنه میره مقابل به اصطلاح اون پادشاه ظالم و همسرش و اونجا بحث در حقیقت عدم ظلمش رو و مقابله با ظلمش رو مطرح میکنه. موسای کلیم وقتی که در مقابل فرعون با همه اون تشکیلات یک تنه میره اونجا در حقیقت مقابله میکنه، اذهب الى فرعون انه طغى. اینا از یک عظمت اینجوری و این که میترسن از او نشأت میگیرد. لذا فرعون در مقابل این میمونه چه عکس العملی داشته باشه. و حتی معجزه موسی علیه السلام که عصا اژدها شد پیش فرعون، معلوم بود که اونجا این فقط یک چی هستش، حقیقتی است که میخواد عظمت موسی رو نشون بده، و الا کافی بود اژدها اونجا فرعون رو ببلعد تمام میشد مسئله به ظاهر، اما اون هدایتگری محقق نشده بود. با اینکه در کاخ فرعون عصا اژدها شد و فرعون هم ترسیدن، بقیه هم ترسیدن، اما قرار نبود عصا و اون اژدها اونجا فرعون رو از بین ببرد، یعنی وقت از بین رفتن اون موقع نبودش. و الا خب اونجا میتونست خدای سبحان یا نمیتونست، خب همین امکان پذیره. لذا نمرود با ابراهیم هم همین جوره. همه اینها رو ببینید، این از همون ترس به صلاح هیمنه و هیبت مؤمن نشأت میگیرد که گره خورده به عظمت الهی. منتها در این حال دشمن هم در دشمنیش جسوره، میترسه، اما دست و پاش هم میزنه، چون میبینه تمام حیثیتش در کاره، همه آبروش در کاره، بالاخره بی دست و پا نیست، با همه ترسش به دنبال دیگران رو جلو میندازه، گاهی دیگران رو خلاصه به، اما در این حال میداند که این شدنی نیست، براش این حالت ایجاد میشود که محقق نیست. وقتی موسی کلیم میرسه به آب، از اون طرف فرعونیا دنبالش میکنن، این ترسی ندارد، موسی ترس نداره، موسی ترسی نداره، انما ای ربی، که اونجا در حقیقت مییابد این رو. اگر کسی این حقیقت تو وجودش ایجاد بشه، اون وقت فلا تخافوهم و خافونه، از اونا نترسید به همین نسبت ایجاد میشه. هر چقدر معیت رب رو با خودش انسان ببیند، مراتب توکل رو ببیند، به همون نسبت قوت پیدا میکند و مییابد که بقیه نسبت به او عالم خاضعند، دشمنان میترسند، همین ترس دشمن که دشمن میترسد، میدونید اگر آدم بدون دشمنش میترسه، قدم هایی که برمیداره چقدر راسخ تره؟ یه موقع من قوت ندارم، در یه تاریکی و ترس نسبت به دشمن اقدام میکنم، یه موقع با جرأت و جسارت در مقابل دشمن قد علم میکنم، درسته؟ ما یه موقعی مثلا با یه احتیاطاتی در مقابل آمریکا قدم برمیداشتیم، الان اونها نسبت به ما یه احتیاطاتی رو دارن که اگر کاری هم میخوان انجام بدن، دائما پیام پشت پیام، چه در خفا و علن، چه در مصاحبه هاشون، و چه در که ما قصد مقابله نداریم. وگرنه یه ابرقدرت در مقابل یه کشور، این که اینجوری احتیاط بکنه معنی نداره، ظاهرش این است که توجیهی نداره، که هیچ وجهی نه، خودشونم میدونن که این یعنی چی، خودشونم پیغام هایی که میفرستن معلومه که از یه ترسی توش خوابیده، که اون ترس مانع میشود که قلدرانه کاری رو بکنن، لذا با احتیاط کاری رو میکنن، چون میدونن که هر کاری به نسبت همون مقابله ممکنه براش ایجاد بشود. ولی قبلا این حرفا نبود، وقتی که کشتی های اون به اصطلاح اوای تو جنگ ما رو زدن، هواپیمای ما رو تو جنگ، هواپیمای مسافر رو زدن، هیچ احتمال به اصطلاح مقابله هم از ما نمی دادن، درسته؟ اما کم کم میبینی این نظام ایجاد شده و این خوف در وجودشون ایجاد شده. خب این آیه شریفه قسمتش این بود، ولیکن خود آیه از ابتداش میفرماید که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. خیلی این هم زیباست به عنوان یه سنت الهی، که انما ذالکم الشیطان، سنت شیطان این است که یخوف اولیاءه. یخوف دو مفعولی است، لذا یخوف چجوری اولیاءه، یعنی آیا یخوف اولیاءه یعنی دوستان خودش رو میترساند، یا نه با دوستانش مؤمنان رو میترساند. معلومه که انما ذالکم الشیطان یخوف المؤمنون، مؤمنون رو میترسوند به اولیائهی، که این با در حقیقت در تقدیر برای اون به اصطلاح مفعول دوم که مفعول اول محذوف است، یا بگید که نه یخوف اولیاءه یعنی یخوف به اولیائه، میترسانه به اولیائش، کی رو؟ قطعا کسانی که مقابلش هستن، که همون مؤمنان میشوند، که به در تقدیر گرفته میشود. اما معنی ندارد که بگیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، دوستان خودش رو میترساند، دوستان خودش رو میترساند، که معنی ندارد که دوستان خودش رو، اونها دوستانش نیستن، دوستان اولیا غیر از کسانی است که مرددن، کسانی که مرددن ولی شیطان نیستن، اولیاء شیطان یعنی ولی شیطانن، ولی یعنی این ارادش نافذ است، وقتی ارادش نافذ است دیگه اونجا ترس ایجاد نمی کند، نه اونا رو رها میکنه، به اونا کاری نداره، اما ترس رو تو اون اولیاءش ایجاد نمی کند، بلکه ترس رو از طریق اولیاءش ایجاد میکند، که اینها که نافذ از اراده، و لذا همون شخصی که به عنوان پیام آور آمد پیش پیغمبر و اون پیام رو آورد، این خودش از مصادیق شیطان است، اولیاء شیطان است. همون منافقینی که درون لشکر پیغمبر از قبل بودن، اینها اولیاء شیطان هستند. که تمام ترس رو با شایعه پراکنی و حرفای اینها در دلهای مؤمنین میخواد چیکار بکنه؟ پراکنده بکند. لذا هر کسی به هر نحوی دنبال یأس برای مؤمنین باشد، به دنبال این باشد که دنبال یأس آفرینی باشد در جامعه ایمانی، به هر جوری، حالا ممکن است گاهی اخبار یأس‌آور رو پخش بکند، چیز دیگری هم نگفته، اما اخبار یأس‌آور رو پررنگ بکند، یا کسانی که قدرت دشمن رو قوی نشون بدن، یا کسانی که فقط ضعف‌های نظام اسلامی رو بیان بکنن. حالا هیچ جایی بی ضعف نیست، اما یک کسی وقتی تمام همتش توی این است که ضعف ها رو پررنگ بکنه، هر جا میشینه از ضعف ها میگه، هر جا میشینه گفتارش و بیانش از این سنخ هست، این در حقیقت چی هستش؟ از اولیاء شیطان هست که این ایجاد خوف در دل مؤمنان میخواد بکند. به همین نسبت چه قصدش باشد چه قصدش نباشد، ببینید ملاک آیه رو به دست بیاریم، که اگر ملاک به دست آمد معلوم میشه هر کسی که خودش مایوس شده، همون جوری که قبلا داشتیم که فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، یادتون هست در صفات ربیون که اینها نه ضعف درونی پیدا میکنند و وهن درونی، نه ضعف بیرونی، نه تسلیم، درسته؟ اگر در جایی نظام وجودی مؤمنانی به ضعف و وهن گرایید، به همین نسبت چی شدن؟ به همین نسبت از اولیاء شیطان شدن، به همین نسبت تحت تأثیر شیطان قرار گرفتن. حالا این تو عرصه سیاسی به نحوی، تو عرصه اقتصادی به نحوی، تو عرصه نظامی به نحوی، درسته؟ تو عرصه های اجتماعی و فرهنگی به نحوی، کسی که فقط اخبار ضعیف فرهنگی رو منتشر بکند، فقط مشکلات فرهنگی رو منتشر بکند، بله یه جایی یه کسی موظف میشه که ضعف‌ها رو آسیب‌ها رو پیدا بکند. تحقیق در ضعف‌ها و آسیب‌ها غیر از این است که بیان ضعف‌ها و آسیب‌ها رو فقط تو جامعه بخوای رواج بدی. اگر تو هر عرصه‌ای کسی فقط به دنبال این بود که دل مؤمنین رو چه با قصد چه بی قصد خالی بکند، فعلش به اینجا کشید، به همین نسبت ریسمان شرک شیطان است و از اولیاء شیطان است و داره اون به اصطلاح جهت شیطانی رو محقق میکند. این سرایت دارد که این آیه شریفه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، که اونها ایجاد خوف در دل مؤمنین میخوان بکنن با حرفهاشون، با کارهاشون، هر جوری که میتونن. در حقیقت این فعل اینا قصدی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که به قصد باشه بگیم قصد این کارو نداشته اما کارش، نه قصد میخواد. اگر تو جامعه اختلال ایجاد شد حق الناس است، این حق الناس عکس العمل دارد، چنانچه انسان قصدش نبود بزنه مال دیگری رو بشکنه و ابین ببره، اما اگر پاش خور ضامن است باید جبران بکند. اگر کسی در دل مؤمنین خوف ایجاد کرد، قصدش هم نبود اما اخبارش و فعلش به گونه ای شد که به این منجر شد، این حق و ناس هست، ترس مؤمنان و ضعف جامعه ایمانی، و لذا چی میخواد؟ حتما جبران میخواد و فعل او فعل شیطان محسوب شده. پس مراقب باشیم در نشست و برخاست هامون، در مراودات گفتمانیمون، اخبار منفی رو اگر در جایی میخواییم منتشر بکنیم، حجت داشته باشیم برای این کار که دنبال راه حلی هستیم، نه پخش این اخبار که باعث ضعف قلوب مؤمنین بشود، به خصوص امروز که شبکه ها خیلی فعال است و هر خبری که به دست انسان میرسه با یک کلید میتونه چیکار بکنه؟ این رو به ده ها و صد ها و هزاران نفر، یا کانال هایی که هزاران نفر او رو چیکار بکنن؟ ببینن. این به نسبت هر ضعفی که در دل شخصی ایجاد بشود، مثل ضرر مالی که ضامن از ضامن است. و از اون طرف هر قوتی که در جامعه ایمانی و امیدی که ایجاد بکند، به همون نسبت این چی هستش؟ عمل او محسوب میشود. پس دنبال این باشیم، مراقب باشیم، عملمون خیلی وسیعه، فقط به اون جایی نیستش که تو ظاهری مسئله مالی باشد. امروز مسائل جنگ روانی، ارتباطات اجتماعی و جنگ روانی، امروز دامنش خیلی وسیع شده و قدرت انسان
در به اصطلاح عملش به نسبت یأس آفرینی و امید آفرینی خیلی وسیع شده. مراقب باشیم که خطا نکنیم. خب بعد میفرماید انما ذالکم الشیطان. نکته دیگر این است که اینجا میفرماید این فرد و با اینکه انسانی بوده اما میفرماید ذالکم الشیطان، این شیطان است. پس شیطان انسانی انسی داریم و شیطان انسی هم مجاز نیست. یعنی بحث این نیستش که اطلاق شیطان بر انسان مجاز باشد، چون در حقیقت میگیم که ابلیس از جن است و جن از نار است، در حالی که انسان از خاک است و انسان در حقیقت خاک با آتش متفاوت است. میگه اون ابلیس است که کان من النار است، اما شیطان عام است که ابلیس هم در حقیقت به اصطلاح از مصادیق شیطان است و شیطان هم از جن امکان پذیر است هم از انس امکان پذیر است. لذا شیاطین الجن والانس در کار داریم. اینجا هم انما ذالکم الشیطان اطلاق حقیقی است. لذا شیطان اطلاقش بر انسانی که فعل شیطان رو انجام میدهد حقیقت است و مجاز نیست. خب اینم یه نکته. فلا تخافوهم و خافونم که عرض کردیم ان کنتم مؤمنین، که اگر اهل ایمان هستید مراقب باشید. این تا اینجا بحثی که در این آیه شریفه بود، اما روایاتی که ذیل این چند دست آیات آمده رو مرحوم علامه روایات متعددی رو ذکر میکنه. ما به بعضیش متعرض بشیم که انشالله تا بعد بقیهش رو دوستان میخونن. اولین بحث این است که ایشون میفرماید این 60 آیه سوره آل عمران که در رابطه با جنگ احد آمده شأن نزولهای متفاوتی و برداشتهای متفاوتی در روایات نسبت بهش ذکر شده. بعد ایشون میفرماید که وقتی انسان نگاه میکند اختلاف شدید رو میبیند در بین این قصه هایی که ذکر شده، که یه قدری سوء ظن بر انسان هم عارض میشود. ربما عدت الى سوء ظن به این شأن نزولها، که و اکثرها اختلافن ما ورد منها فی اسباب نزول کثیر من آیات القصه، که شاید حدوداً نسبت به این 60 آیه روایات خیلی وسیع است. فان امرها عجیب، این که این همه کثیر شأن نزول آمده و مختلف آمده خیلی عجیب است. ولا یلبس الناظر المتأمل فیها، اون کسی که تأمل میکند در این روایات این در حقیقت دور نیست که بیابد دون ان یغزی، که این جور به نظرش برسد و حکم بکند به ان المذاهب المختلفه اودعت فیها ارواحها، هر مذهبی و هر فکری برای خودش آمده اون نظرش رو بیان کرده، بعد به آیه از آیات استشهاد کرده و بعدی ها فکر کردن به لحاظ اون استشهاداتی که اون برای نظر خودش به آیه استشهاد کرده که این شأن نزول آیه است. لذا این رو به عنوان شأن نزول مطرح کردن، در حالی که تفکر او بوده که اون تفکرش رو با آیه‌ای به نگاه خودش نزدیک دیده، اون آیه رو به عنوان استشهاد قصدش بوده. این در اونجاییست که حسن زن داشته باشیم دیگه، با حسن زن که او قصدش نبود، اما بعدی ها این رو چیکار کردن؟ این رو به عنوانی که این شأن نزول ذکر کرده نگاه کردن. بله، عود اطفیها ارواحها لتنطقه بلسانها به ما تنتفع به، تا از زبان آیه اونی که نافع برای خودش رو استفاده بکنه. و هازا هو العز فی ترکنا ایرادها، میگه چون انقدر با هم اینها متضاد بودن و متعارض، ما ترک کردیم همه اون روایات رو در اینجا بخوایم بیاریم. اگر کسی خواست به جوامع حدیث و متولات تفاسیر رجوع کند، اما بعضیشو میاریم. این بعضی رو که میاریم، قبل از این که این بعضی رو بیاریم، دلم نمیاد این نکته رو نگم در رابطه با اون آیه شریفه ای که قبل از این آیه بود، که اونها وقتی که به اصطلاح وقتی مرد ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. در روایت دارد که امام صادق علیه السلام اربع لاربع، چهار حرز است و ذکر است برای چهار در حقیقت چی حادثه و واقعه که حافظ انسان می شود. فواحدتون للقتل والحزیمه، اونجایی که انسان خوف از قتل و فرار یا شکست براش ایجاد می شود، اونجا خوب است با این ذکر خودش رو قوی بکند که حسبنا الله و نعم الوکیل، که این ذکر برای ایجاد قوت در هر امر مشکلی که بعداً در روایت دیگری دارد، هر امر مشکلی که باشد، امام صادق علیه السلام فرمودن عجبت لمن خاف کیف لا یفزع، هر کسی که براش خوفی پیش میاد، مشکل سنگینی پیش میاد، کیف لا یفزع الی قوله حسبنا الله و نعم الوکیل، به این آیه شریفه متوسل نمی شود و پناه نمی برد. فانی سمعت الله یقول به عقبه ها، چرا؟ چون دنبال بیان این آیه امام صادق می فرماید، امام صادق علیه السلام می فرماید دنبال این آیه خدا می فرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، که این گشایش ایجاد می کند، نه تنها ترس رو می برد بلکه او رو پیروزمندانه از اون واقعه و از اون ترس خارج می شون. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل که لم یمسسهم سوء، هیچ بدی دیگه باقی نمی ماند، هیچ نگرانی باقی نمی ماند. دلم میخواست این رو هم به عنوان یه ذکر که روایات مختلفی وارد شده و بعد در امام کاظم علیه السلام هم به عنوان حرز برای فرزندشون این آیه رو قرار داده بودن، این بالاخره یاداوری حیف بود که نشه. حالا تو این روایاتی که وارد میشیم، اولین روایت از دارالمنصور، اخرج ابن ابی حاتم عن ابی الزها قال نزلت و یتخذ منکم شهدا، که چندین آیه قبل بود که اونجا میفرماید که لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، که اونجا عرض کردیم شهدا مقصود مقتول در معرکه نیست، مقصود میزان است و شاهد اعمال، اما میتواند با هم چی باشد؟ با هم تطابق هم داشته باشد، یعنی کسانی که شهید میشوند و به شهادت میرسند مقتول در معرکه، به مرتبه ای از این میزان و به سلام شاهد بودن برسند، که بعدن هم روایاتی این مسئله رو تایید میکند. اینجا میفرماید یتخذ منکم شهدا فقتل منهم یومئذین، از مؤمنان 70 نفر، 40 من المهاجرین، منهم حمزه ابن عبد المطلب و مصعب ابن عمیر اخو بنی عبد الدار و شماس ابن عثمان مخزونی و عبد الله ابن جهش الاسدی و سائرهم من الانصار، 66 نفر از کی بودن؟ از انصار بودن. این خودش یک جامعه شناسی قوی رو ایجاد میکنن که از همون صدر اسلام نسبت بین مهاجرین و انصار از جهت وفاداری به اصل ایمان و بعد هم به بقای ایمان که ولایت باشد خیلی متفاوت بوده. لذا اینا 4 نفر و کسانی هم که در کنار پیغمبر ماندن بعد از اینکه اینا به شهادت رسیدن از پیغمبر دفاع کردن، در روایات دارد که اینها مثلا از به اصطلاح 2 نفر از مهاجرین و 7 نفر از انصار. 2 نفر از مهاجرین رو هم امیر مؤمنان علیه السلام است و در حقیقت که ابو دجانه انصاری رو نقل میکنن و 7 نفر از انصار کنار پیغمبر تو اون سقطن شرایط باقی ماندن که هر 7 نفر انصاری شهید میشن. ظاهرا ابو دجانه هم بعد از این که دیگه قدرت مقابله پیدا نمیکنه، چون در شمشیر زنی خیلی قوی بوده، خدا رحمت کند آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میفرمودن که ابو دجانه انقدر قوی بود در شمشیر، کسی وقتی تن به تن میجنگیدن اینا از مقابل اون شخص رد میشد، بعد خلاصه وقتی رد میشد با یه فاصله معلوم میشد اون شخص چی شده، شمشیر این انقدر سری خورده بود، سرعت شمشیر داشت، کسی ندیده بود و او شهید شده، کشته شده بود، اما بعد از اینکه رد میشدن جنازه میافتاد، یعنی اینقدر سرعت در شمشیر زنی ابو دجانه ایشون میفرمودن قوی بودش، از کنار هم رد میشدن، بعد مردم میگفتن چرا جنگی نشد، چرا حرکتی نشد، بعد معلوم میشد که اون میافتاد از به اصطلاح مرکبش به پایین، به همین سرعت ابو دجانه. حالا این نگاه بالاخره آیا احمدی میانجی هم اهل این نبود که قلوه در تاریخ حتما دیده بوده، حالا شاید هم تو تاریخ بگردن مسئله رو پیدا بود، ولی سریع بودنش درش میگه وقتی ابو دجانه اونجا دیگه قدرت دفاع ندارد، خودشو سپر تیرها و شمشیرها کرد، یعنی جلوی پیغمبر ایستاد که فقط تیری به پیغمبر نخورد و شمشیری بر پیغمبر فرود نیاد، که اونجا دیگه حالا من پی نگرفتم که آیا ابو دجانه زنده موند بعدش یا نه، ولی ظاهرا نمونده باشد. ولی امیر مؤمنان هم در همون جنگ 60 خورده‌ای به اصطلاح زخم بر او وارد شد، که در روایات در همین نقل ها هستش که فل کافی عن الباقر علیه السلام انه اصاب علیا یوم احد 60 جراحه. تو بعضی از نقل ها می فرماید نیف و 60 جراحه، و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم امر ام سلیم و ام عتیه ان تداویاه، که امیر مؤمنان رو دوا بکنن و درمان بکنن. اینها خانم هایی بودند که پرستار بودند در جنگ. فقالتا انا لا نعالج منه مکانن الا فتق مکان، هر جا رو میخوایم به اصطلاح این زخم رو پانسمان کنیم کنارش باز میشه و اون هم در حقیقت قابل درمان نیست، و قد خفنا علیه، ما میترسیم که دیگه درمان پذیر نباشد، بر جان حضرت میترسیم. و دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و المسلمون یعودونه، برای عیادت امیر مؤمنان آمدن، و هو قرحه واحده، در حالی که همه پیکر امیر مؤمنان یه جراحت بود، از بس متصل بود به هم، اینجور نبود که جراحت ها جدا جدا باشد. و هو قرحه واحده، و جعل پیغمبر یمسحه بیده و یقول ان رجلا لقی هذا فی الله فقد ابلا و اعذر، کسی که در راه خدا این گونه بهش میرسد و این ابلا و اعذر است، بالاترین ابتلا و پیش خدا معذور است. فکان القرح قرح الذی یمسحه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلتئم، هر جا که دست پیغمبر اونجا کشیده میشد اون زخم به اصطلاح بهبود پیدا میکرد. فقال علی الحمدلله اذ لم افر، ما خدا رو شکر میکنم که جز فراریا نبودم، ولم اولد دوبار که من اونجا پشت نکردم به جنگ. فشکر الله له ذلک فی موضعین من القرآن، و خدای سبحان از امیر مؤمنان به واسطه این فعلش در دو جای قرآن شکر بسیار تشکر کرده، و هو قوله و سیجز الله الشاکرین و سنجز الشاکرین، که اینم خودش یه بحث زیبایی داره که امیر المؤمنین رو به عنوان شاکر، به عنوان شاکر در حقیقت گفته سنجز الشاکرین یا سیجز الله، که روایت زیل این زیار است، یعنی شکر شکر الله له ثباته، این شکر الله له، نه خدا بگه الحمدلله، شکر الله له ثباته، خدا ثبات او رو شاکریت داشته، که حالا اون چه معنا پیدا میکند بحثش انشاءالله در جلسات بعد. این دو سه تا روایت خونیم، چند تا روایت دیگر هم نکته های خوبی داره، انشاءالله عرض میکنیم تا دوستان ببینن تا آیات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات امیر المؤمنینی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه مردم بودن الان صلواتشون با حیدر حیدر همراه بود، میگفتن که این مولای ما بوده که اینجور خلاصه وایساده، ما هم اقتدای به اون میکنیم. یه صلواتی که اون جنگ رو ادراک بکنیم، سختی رو احساس بکنیم، بعد ببینیم ثبات در اون سختی چگونه بوده، و امیرالمؤمنین مظهر تمام استقامت بوده. صلوات بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج موسی. بسم الله. فهم. یا حیدر، احسنت. نه خیلی متفاوت نبوده. بله بله بله، مهاجرین نسبتشون خیلی با انصار متفاوت نبوده، اما در این ها بله از نه 5000 تا نبودن. شما جنگ رو نگاه کنین چند تا بودن، کلن 750 تا تو جنگ بودن، به نسبت مهاجرینی که آمده بودن مهاجرین کم نبودن. لذا هر یه دونه مهاجر رو با یه انصار، اگر اونجوری بود مثلا یه مهاجر رو با دو تا انصار برادر میکردن تا تقسیم بشه، نسبت تقریبا نسبت مناسبی بوده، اما تفاوت در استقامت بوده. بسم الله. بفرمایید. بفرمایید. نه ابو دجانه انصاری، ببخش اشتباه کردم، آره ابو دجانه از انصار بوده، بله بله ابو دود، بله بله اشتباه کردم ابو، حالا اون اسمشو نوشتن تو همین تاریخ المیزان میاد نوشتن، من اشتباه گفتم اونجا. نه ابو دوجانه از مهاجر نبوده، ابو دوجانه از انصاره. بله بله خوب احسنتم، یادم باشه جلسه بعد اشتباه کردم، چون از ابو دوجانه اصلا لقبش انصاریه. بله 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 سلامت باشه. حالا دوستان پی بگیرن تو اون جنگ احد شهید شدش یا نشده؟
نشده.
با مسیلمه شهید شد. با مسیلمه تو جنگ مسیلمه. حالا آقای احمدی میانجی رو کسی اون واقعش رو پیدا کنه خوبه که این سرعت در شمشیر داشته. بله.